تا زمانی که مردم خودمون رو دشمن خودمون در نظر نگیریم. هر کسی یک میاد یک حرف انتقادی میزنه، باش برخورد نکنیم، بیایم صحبت بکنیم، بیایم از آدمهای لایق استفاده بکنیم. باور کنین، من خیلی جا گفتم آدمهای بی تعهدی که تخصص داشتن اگر در مسند قدرت بودن، ما اینها رو کنار نمی گذاشتیم، آسیبشون به مراتب از این متعهدینی که بی تخصص بودن به کشور آسیبشون کمتر بود. ما باید جریان فکریمون رو عوض بکنیم، باید آدمهای لایق رو بیاریم، باید به مردم اعتماد بکنیم، باید بگیم آی مردم بیاین کمک بکنیم، باور کنین. من بحث تحریم ها رو اصلا عددی نمیدونم در اقتصاد این کشور. داریم نفتمون رو میفروشیم. زمانی که بحث اوکراین پیش اومد، کشورهای اروپایی تنها کسایی بودن که گفتن آقا نفت ایران رو نکنیم، بذاریم بیاد. خب منافعشون داره تامین، پس داریم میفروشیم دیگه.
سپاسگزارم از شما. پرسش پیامی که برنامه رو فراموش نکنید: به نظر شما مهمترین چالش بودجه 1404 چیست؟ یک، ناترازی و کسری بودجه. دو، سیگنال نرخ ارز و وضعیت بورس. سه، تخمین نادرست از درآمدهای نفتی 1404. چهار، تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی یا تورم‌زایی ارزی. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. یه فاصله میگیریم، از تا فرمان برمیگردیم، گفتگو رو با عزیزان ادامه میدیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
برنامه گفتگو اقتصادی رو میشنوید با موضوع لایحه بودجه و رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت در برابر تورم سالانه. در استودیو برنامه امروز جناب آقای ابراهیم درویشی، کارشناس پولی بانکی، از مدیران سابق بانک مرکزی هم بودن، حضور دارند و همچنین جناب آقای محمد محمودی، کارشناس اقتصادی و مالیاتی و عضو شورای مشورتی بنیاد تعاون وزارت اقتصاد. به هر حال صحبت کردیم، عزیزان نکاتشون رو درباره نامناسب بودن یا عدم تناسب حقوق کارکنان دولت در برابر تورمی که پایدار بوده در چند سال اخیر گفتگو کردیم. من میخوام که به هر حال به بحث راهکارها هم بپردازیم، اگرچه همه آنچه که صحبت هر دو عزیز محصلش بود اینی که به هر حال شاید شاه بیت اصلی داستان تورم کاهش یا به هر حال خدمت شما عرض کنم که مهار تورم باشه، آنچه که دولت ها موظف هستن که انجامش بدن و یکی از به هر حال شعارهای دولت 14 هم این بود که قرار بود با تیم اقتصادی جدید که انشالله مشغول به کار میشن بتونن که این اقدام صورت بگیره و تورم حداقلش اینی که مهار بشه، اگرچه کاهشی هم نخواهد شد یا هنوز هم به اون اتفاق نیفتاده. آقای محمودی در این باره بفرمایید که به هر حال برای بحث مهار تورم شما به بحث مدیریت هم اشاره کردید که به هر حال لازمه که مدیرانی مشغول به کار بشن که توانایی و تخصص این کار رو هم داشته باشن. حالا اگر که ما این گونه در نظر بگیریم که آن عزیزانی که الان مشغول به کار هستن این تخصص رو دارن، این توانمندی رو دارن، راهکارهای شما رو هم بشنویم به عنوان کارشناس اقتصادی که چه اتفاقاتی باید بیفته، چه هماهنگی‌هایی لازمه. به هر حال همه نیازمند این هستیم که یک اتفاقات بهتری هم بیفته.
ببینید ما الان شما صنعت برق ما رو ببینید، در زمستان هم قطعی داریم، در تابستان هم قطعی داریم. یعنی چی؟ چرا؟ نیروگاه‌های ما به روز رسانی نشدن. ما تکنولوژی الان گاز هم باز با مشکل داریم می‌خوریم. ما تأسیسات گازی کشور به روز رسانی نشده. میادین گازی ما با تکنولوژی 40-50 سال پیش دارن کار میکنن. میدونیم ما چقدر هدر رفت انرژی داریم از این منابعی که از چاه میاد بیرون. این آتیشی که توی این روی این مشعل از توی الان شما
بله گازهای فلر
بله شما موقعی که دو تا چای نفت ما رو و کشور عربی رو با فاصله 500-600 متر کنار هم نگاه میکنیم میبینیم مال ما این همه داره میره و هوا، مال اونا خاموشه. یک کورسوی داره تکنولوژی این. ما تنها راهمون اینه که با دنیا ارتباط برقرار کنیم، بتونیم بازرگانهای ما راحت کار کنن، دست بازرگانهامون رو باز بذاریم. ببین ما تا زمانی که اقتصاد کشور رو رانتی داریم اداره میکنیم، بیش از 86% اقتصاد کشور دست دولتی و خصولتی های شما دست رو هر چیز مهم توی کشور میذارین، یک بخش دولتی یا خصولتیه. مردم کجا هستن؟ شما موقعی که در یک اقتصاد تونستین بگین در این کشور فلان آقا پولدار این کشور، سرمایه دار این کشور، میتونیم بگین اقتصاد این کشور آزاد شده. ما یکی یک مقدار قدرت که پیدا میکنه بلافاصله به دلایل مختلفی که حالا واردش نمیشیم از حیز زندگی ساقطش میکنیم، به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، ما باید اقتصادمون رو اقتصاد شفافی بکنیم. مردم سرمایه ها رو منتقل بکنن به بخش تولید، سرمایه ها رو منتقل بکنن به بخش مولد. ما الان چرا داریم میگیم بحث مسکن رو داریم بهانه میاریم، میگیم قیمت مسکن داره سوداگری از فلان است؟ اولا اینکه سوداگری نیست برادر من. یک شیر آب، من اون روز بلند شدم رفتم یک پکیج خریدم، یه پکیج خریدم قیمتش 10 برابر 3 سال قبلی که من اینو خریده بودم با همون برند. چرا؟ خب آیا اون تولید کننده داره گرون میفروشه؟ نه به خدا، اون تولید کننده هم داره گریه میکنه، هزینه هاشو نمیتونه در بیاره، قیمت کارگر هست، قیمت مواد اولیه داره وارد کشور میشه با عرض 70,000 تومانی هست و 1,000 تا مسئله دیگر. ببینین تنها راه ما اینه که ارزش پول ملیمون رو بیایم از محلهای دیگری درآمد برای دولت کسب بکنیم. 76% 86% اقتصاد دست دولت. میدونی یعنی چی؟ یعنی منابع مولد دارایی و درآمد برای این کشور از کار افتاده. دولت و بخش خصولتی ما، آیا اون دلسوزی که بخش خصوصی برای استفاده از سرمایه‌اش رو داره؟ داره. اگر داشت که وضعیت اینجوری نبود. بر اساس آماری که اعلام شده 60% شرکت‌های دولتی زیانده هستن.
فکر بکنم که 2 هفته پیش هم یه آمار جدید رو اعلام کردن،
بیشتر شده، مطمئنم بیشتر شده، چون قیمتشون میره بالا، قیمت موادشون و محصولاتی که باید تولید کنن میره بالا، ولی سوء مدیریت بیشتر میره بالا.
بسیار.
و این باعث میشه که زیاندهشون.
آقای درویشی، به هر حال شما هم در بانک مرکزی حضور داشتید، تجربیات اونجا رو هم دارید. برای بحث تورم به نظر شما چه راهکاری میتونه حالا در مدت زمان کمتری مؤثر باشه؟
از کنم که ببینید وجوهی که الان راکت هست و در بانک ها و یا صندوق ها گذاشته میشه و سود اون گرفته میشه، اگر ما اینها رو در بخش تولید به کار بگیریم و تولید رو تقویت بکنیم، به شرطی که به اصطلاح روز به روز این مالیات رو افزایش ندیم که کمر تولید رو بشکنیم و بیایم این کالاهایی که از خارج از کشور خودمون وارد میکنیم رو تولید بکنیم، از اون ور بگذاریم کسی که تولیداتی داره این تولیدات رو صادر بکنه، ارزش رو بیاره داخل کشور، تعهد ازش نگیریم که تو حتما بس بیا این ارز رو با فلان قیمت بفروشی. خب این کسی دیگه ارزش رو نمیده، کسی اصلا صادرات انجام نمیده، اگرم انجام بده میاد مثلا با لطایف الحیل این پول رو به یه طریق، حتی اگر اجبارش بکنی این میاد درست مثلا پول رو ارز رو میاره، ولی وقتی میخواد به کسی مثل ارزی نیمایی بده بالابود میگیره، بیرون بالابودش رو میگیره به حسابش واریز میکنن، این بر در ظاهر داره به نرخ نیمایی. ببین اینا همه مسائل و مشکلات ماست، مسائل و مشکلاتی که باعث میشه که کشور ما از تولید به دلالی روی بیاره و به جای اینکه بیاد تولید رو انجام بده میاد مثلا واردات انجام میده. خب اون کالا رو براش چینیه داره آماده میکنه میفرسه. ببینین یه نمونه من دیدم که تولید کننده ها نزدیک عید بود مقدار زیادی روسری آماده کرده بودن برای شب عید. یه دفعه مثلا یکی این مؤسسات پولی چون پولم داشت، امکاناتم داشت، رانتم استفاده کرد، چند کانتینر روسری از چیز وارد کرد، چین وارد کرد، تمام این تولید کننده ها به زمین خوردن. یعنی کالاشون رو، روسری هایی که آماده کرده بودن، با زیر قیمت به صورت نسیه دادن که پول خودشون برگرده. بنابراین اگر بخوایم ما به این صورت پیش بریم، تورم روز به روز بیشتر میشه، مسائل و مشکلات بیشتر میشه. ببینید دوستان، ما یه دفعه میگه، ما در علم حقوق یه قاعده ای داریم میگه قبح عقاب بلا بیان. چیزی رو که اعلام نکردی نه یا مجازات براش تعیین بکن، بگو آقا عبور از چراغ قرمز جرمه، اون موقع بیاد جریمه کن طرف رو اگر رفت. ولی یه دفعه یکی از اینجا عبور کرد، آقا شما از اینجا عبور کردی، بیا اینقدر جریمه بده. یادتون هست که بانک ها تبلیغ میکردن هر کس از دستگاه پست استفاده کنه 206 جایزه میدیم. میخواستن مردم رو ترغیب کنن که به جای پول نقد بیایید کارت بکشید. یه دفعه یه قانون، یه بخشنامه به اصطلاح وزارت دارایی آماده میکنه سازمان مالیاتی، ارجاع میده به مثلا 5 سال قبل، آقا تمام افرادی که مثلا پوز داشتن بیان مالیات چه بدن. بابا این بنده خدا اومده مثلا کار خیر بکنه، یکی پول لازم داشته کارت کشیده، یا اومده مثلا کمک بکنه به اینکه اسکناس با این هزینه چاپ نشه. ببینید
خود این موضوع بحث فرهنگسازی بود دیگه.
دقیقاً برای حذف پول فیزیکی مسائل و مشکلات ماست. باز اینم عرض بکنم، در سال 1389 من مدیر کل خزانه بانک مرکزی بودم، قرار شد این 4 تا 0 حذف بشه، کاراش همه انجام شد برای اینکه بیایم مثلا کمتر جوهر واسه اسکناس از سوئیس بخریم و نمیدونم کارخونه تکاب اونور کار بکنه، این وقت کارخونه چاپ اسکناس کار بکنه، اینا هم از این است برای دولت. بله دیگه. بله. و بیایم به سمت اینکه مثلا الکترونیک، به سمت پول الکترونیکی. کار پیش رفت تا مرحله که میخواست اجرا بشه، قائم مقام وقت بانک مرکزی در اون زمان گفت آقای درویشی ولش کن بذار دیگران بیان انجام بدن. گفتم آقا بذار گردن من، بگو این کرد، بذار ما اینو انجام بدیم، این به نفع کشوره، خدا وکیلی به نفع کشوره، بذار من به خاطر این کشور زرف بشن. نکردن. ببین نمی کنن. این میگه آقا من بذارم بده دیگری انجام بده. آقا وصول مطالبات رو وصول نمی کنن. چرا؟ میگه آقا اون قبلیه کردی، چرا من وصول کنم؟ آقا بیا وصول کن، تو داری حقوق میگیری، تو داری بله. حقوق هیئت مدیره رو میگیری. بنابراین اینها ببین یکی دوتا نیست، عوامل گوناگونیست که باید کمک بکنه که ما بتونیم به صلاح این تورم رو کم بکنیم. من از همینجا خدا قوت میگم به آقای دکتر پور محمدی و انشالله که بتونه با این به صلاح وضعیتی که به صلاح این کشور داره بتونه سامان بده سازمانه، چون ایشون رئیس محترم برنامه بودجه و از افراد توانای این کشور هستن. واقعا من چون با ایشون کار کردم، بله. من مدیر زیر مجموعه ایشون،
بله، بودم. سابقه حضور در بانک مرکزی.
انشالله بتونه این رو به هم برسونه، یعنی این دخل و خرج رو با هم متوازن بکنه که خیلی سخته. انشالله خدا کمک کنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. آقای محمود، یکی دیگه از مباحثی که مطرح میشه عدم تطابق حالا لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت است. شاید دلیلش هم این باشه که به هر حال برنامه در مرداد ماه امسال نهایی شد و این فاز مدت زمانی که نیاز بود تا حالا این هماهنگی ایجاد بشه و در پی اون هم بحث تغییر دولت و اینها، خود این عدم هماهنگی برنامه با لایحه بودجه، به هر حال لایحه بودجه باید بر اساس برنامه تنظیم بشه، برای اینکه اگه ما بخوایم برنامه اجرایی بکنیم باید منابع هزینه درآمدیش هم تعیین بشه در لایحه بودجه. در این باره توضیح دارید بفرمایید.
یک سوال دارم، اصلا برنامه ای ما داریم؟ خود نمایندگان مجلس میگن برنامه هایی که تا الان داشتیم تو هر دورش 10% تا 15% هم محقق نشده. یعنی ما میایم یک چیزایی رو قرار بود که ما در برنامه قبلی باید ما میشیدیم قدرت اول منطقه، کو داریم هی این داریم عقبتر میریم. که ببینین به نظر بنده در کوتاه مدت اگر بخوایم حرکتی در این کشور انجام بدیم، باید بریم به سمت واگذاری بخش دولتی و خصولتی به بخش خصوصی واقعی. مرزها رو باز بکنیم، سرمایه گذارها وارد بشن، مشکل برای ورودشون به داخل کشور، امنیت رو بهشون بدیم. آقا تو سرمایه‌تو آوردی، این برگه سفید امضای من، هر موقع خواستی میتونی سرمایه‌تو ببری. اطمینان رو بهشون بدیم.
بله.
بهشون بگیم شما میدونین ما چقدر ایرانی تحصیل کرده و سرمایه گذار در خارج از کشور داریم؟ 10% اینها، 10% نه بیشتر. دنیا از این قسمت هم میترسه ها، دنیا میترسه نکنه یه روزی اینا برگردن داخل کشور. مگه کسی جلودار ما میشه؟ هم علمشو داریم الان در خارج از کشور، هم سرمایه
کلونیای قدرتمندی داریم در کشور.
شما فکر کنیم اینو بیاریم. حالا در کوتاه مدت به نظر بنده بخش دولتی و خصولتی باید به شدت کوچیک بشه. بخش دولتی هزینه های حقوق بخش دولتی کمر شکنه. ما هر کس میاد مدیر یک جایی میشه. من دیروز با یکی از دوستا صحبت میکردم تو یکی از این قوا، یکی که شده رئیس، بالای چند هزار نفر اضافه کرده به تعداد پرسنل اونجا. خب چرا باید ما اینقدر به عقیده من یه قانونی باید بذارن بگوین استخدام در بخش‌های دولتی قطع؟ ما نیرو انقدر داریم توی این قسمت‌ها، توی یک جایی که ما الان میتونم، حالا اسمشو نمیتونم
متون ببرم،
حالا نزدیک 45 هزار نفر نیرو داره. فلان رقیب ما تو خارج از کشور با 200 نفر 250 نفر بالاترین اقدامات رو تو این حیطه کاری داره انجام میده. ما باید 45,000 نفر نیرو رو بخوایم داشته باشیم برای چی؟ باید کوچک کنیم، هزینه های دولت رو باید کم بکنیم، مدیریت صحیح رو در دولت باید افزایش بدیم، منابع سرمایه‌ای دولت و خصولتی رو بدیم بخش خصوصی. بخش خصوصی بیاد، بخش خصوصی واقعی، نه بخش خصوصی که این خصوصی سازی ها رو انجام دادیم بهشون رفتن فقط شروع کردن به زمین و ملک و دارایی‌های اونجا بتونن بدهی‌ها رو پرداخت بکنن. بخش خصوصی واقعی بیاد، انشالله که بشه یک فرجی انجام بشه و کشور به سمت مثبتی حرکت بکنه.
سپاسگزارم. به هر حال همان گونه که میدانید بحث ناترازی انرژی در حوزه گاز و برق هم همچنان پابرجاست. حالا شاید الان این گونه که من دارم صحبت میکنم عزیزان بگن که خب اول تابستون که میشه میگن که برق کم مصرف کنید، زمستون هم که میشه میگن گاز کم مصرف کنید. الان بحث کم مصرف کردن، نمیخوام روی این موضوع تاکید بکنم، بحث درست مصرف کردن رو واقعا اگر همه ما رعایت بکنیم، حداقل در آن محیطی که داریم زندگی یا کار میکنیم، همه میدونیم که حالا تقریبا حالا حداقل توی یک دهه اخیر تو بحث ساختمان سازی اتفاقات خیلی خوبی افتاده. آقای محمودی، آقای درویش، به حال الان در و پنجره ها همه دوجه داره است، اصلا غیر از این باشه پایان کار نمیدن. اینی که عزیزان میتونن هم با رعایت کردن درست مصرف، خاموش کردن لامپ‌های اضافه یا تنظیم درجه حرارت گرمای منزل به شدت تاثیرگذار باشن در کاهش مصرف انرژی در گاز و برق. چون الان می‌دونیم برق ما وابسته به گاز هست برای تولیدش و الان هم صنایع دچار مشکل هستن، هم بخش خانگی در حوزه برق و به هر حال چون اولویت گازستانی با بخش خانگی، از اون ور هم صنایع دچار چالش و مشکل هستن. پس باید همراهی و
من یک سوال اینجا از جناب عالی بپرسم. ما در تابستان این صنعتگرای بیچاره رو 3 روزشون رو قطع می‌کردیم برقشون رو. خب اینا تعطیل می‌کردن. الان هم که هست. خب این 3 روز کارگرش بیکار میشه. باید حقوق بهش بده، باید بیمه بهش بده. باید بعد میاییم آخر که آخرم میشه فصل گرفتن مالیات میشه، هیچ مزایایی ما به اینا نمیدیم. دولت هیچ حمایتی از بابت این مشکلی که حاکمیت برای این واحد تولیدی کرده. در خارج از کشور موقعی که کرونا بود دولت ها می اومدن واحدهای تولیدی بسته بود بهشون پرداخت میکردن، علاوه بر اینکه حقوق پرسنلشون رو پرداخت میکردن بهشون هم یک چیزی پرداخت میکردن، میگفتن شما چون کارخانه دار هستی نباید اینجور بشه. ببین دو تا چهارتامون با هم نمیخونه.
بله.
ما باید بریم به سمتی که دو تا چهارتامون با هم بخونه و اون موقع ما میتونیم از مردم توقع داشته باشیم. مردم بیاین درست کار بکنیم.
آقا کشوری که 200 روزش در سال آفتاب داریم.
300 روز آقای دویجی. 300 روز آفتابی کامل.
حالا ما
بله.
اقلش نصفشو
میگیم. اقلشو گفتیم.
نصفشو میگیم. حتی شمال هم آوردیم جزء این که.
بله بله.
خب چرا از انرژی به اصطلاح خورشیدی استفاده نمی کنیم؟ خب این یک راهکاریه دیگه، بالاخره یا وامی داده بشه یا به یه طریقی خریداری بشه، مردم رو تشویق کنن به جای اینکه پولشون رو ببرن در صندوق ها و نمیدونم بانک ها اونجا به کار بگیرن، اینو تبدیل بکنن به یک فرض کن که چیزی که بیاد انرژی خورشید رو تبدیل به برق بکنه و وزارت نیرو مازادش ازشون بخره. نباید تو این کشوری که به حمدالله اینقدر پهناوره و آفتاب داریم و به قول حضرت عالی 300 روز ما در سال آفتاب داریم، از انرژی خورشید استفاده نکنیم و برقمون رو تامین نکنیم.
بسیار خوب.
البته این وظیفه ما نیست ما اینا رو بگیم.
بله بله بله.
متخصصین این هم باید تا الان به عقلشون باید میرسید که بابا ما داریم به اون معیارها استفادهمون داره افزایش پیدا میکنه، تکنولوژیمون داره به عقب میفته به واسطه که ارتباط با دنیا نداریم، لااقل بیایم انرژی رو از جای دیگه تامین بکنیم. ولی متاسفانه مدیرای ما میگن خب ما فعلا 2-3 سالی در مسند مدیریت هستیم، بعدی میاد درست میکنه، اون باز بعدی
خب به حال به نظرم این رویه که نمیتواند ادامه پیدا کنه. به هر حال به قول آقای درویشی هر کس در هر جایگاه و مسندی که قرار میگیره، خودشون هم اشاره کردن به اون بحثی که خاطری که گفتن در باره حذف 4-0، به هر حال هر کسی در حد توان و زمانی که در اختیارش هست باید اقداماتی که میتونه رو انجام بده. آقای محمود نمیشه همش با امید آیندگان این کارو، آیندگان هم با امید حاضران نشستن دیگه. درست آقای درویشی؟
بله
درسته.
همت میخواد، ببینید واقعا همت میخواد. میشه ببینید یه بحثی رو من عرض میکنم خیلی خلاصه. ببینید ساماندهی مؤسسات پولی،
بله،
که بالا وزارت تعاون اونور اومده بود مجوز داده بود نیرو انتظامی، اینور وزارت کشور اونور به صندوق ها مجوز داده،
بله،
بود،
بله.
این شده بود یه موزلی برای این کشور و سال 90
کلاف سردرگم شده بود.
واقعا سال 89 90 بانک مرکزی تصمیم گرفت با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه اینا رو ساماندهی بکنه، چون امنیت کشور رو به خطر انداختن. شد، همت میخواست، شد و انجام شد. البته تو این مسیری که شما وقتی پا میذاره رو منافع عده، اون عده بیکار نمیشینن. دست فرزند من چاقو زدن، دندون دخترم رو شکستند سر همین قضیه برای این مؤسسات، ولی ساماندهی شد، واسادیم و شد. انشالله که مسئولین هم همت بکنن، اون کسانی که واقعا لیاقت اون پست رو دارن تو اون پست باشن، به صرف این که تو انتخابات مثلا کمک کردن فلان ستاد رو انجام دادن، نیان یه نیروی متخصصی رو بردارن این رو جاش بذارن، کارا درست خواهد شد. یه جو همت
میخواد. آقای محمودی با توجه به این که به هر حال حوزه تخصصی شما هم حوزه مالیات هست، آنچه که من فکر میکنم حالا حداقلش اینه که در حالا یک دهه اخیر اگر خیلی مدت زمان رو زیاد نگفته باشم، آنچه که در بودجه های سالانه ما میدیدیم این بود که سهم درآمدهای مالیاتی سال به سال افزایش پیدا میکنه و حالا نکتهش هم این بوده که افزایش پیدا بکنه که از اون طرف جایگزین درآمدهای نفتی بشه، به هر حال اون کسیه تا اندازه‌ای جبران بشه، ولی خب از این سو هم تولید کنندگان با توجه به اون توضیحات مقدماتی هم که شما گفتید توانشون داره کاهش پیدا میکنه، یعنی کسی که باید این مالیات رو پرداخت بکنه توانی برای پرداخت نداره. بحث تولید کنندگان، اگرچه کارمندان دولت که قبل از اینکه حقوق بگیرن که مالیات رو پرداخت کردن، یعنی حالا اگرچه امسال گفته شده
24 میلیون
آره سقف رو افزایش دادن برای بحث مالیات، حالا اینکه تا چند اندازه میتونه موثر باشه. در این باره من می‌خواستم نقطه نظر شما رو هم بشنوم الان که داریم در مورد لایحه بودجه هم صحبت می‌کنیم.
ببینید گرفتن مالیات نیاز به منابع داره. منابع باید درآمدی باشه تا بشه مالیاتی گرفت یا نه. امسال در قانون بودجه 38% افزایش پیش بینی شده. بعقیده من یعنی این در جا زدن نسبت به سال گذشته 38% 40% تورم رو شما در نظر بگیرین، یعنی عملاً ما مالیاتی اضافه نمی‌کنیم. با این شرایط هم مطمئن باشیم باز دوباره نمیتونیم به این سقف برسیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما سال آینده با این طرحی که دولت داده بس افزایش سقف معافیت حقوق دستمزد از 12 میلیون تومان یک دفعه به 24 میلیون تومان، من نمیگم این کار غلط یا درستیه، من دارم میگم موقعی که سقف خط فقر در کشور صحبتش روی 30-35 میلیون تومنه پس باید حداقل معافیت باید 30-35 میلیون تومن باشه. حالا اشکال نداره، ما الان داریم میگیم 24 میلیون تومن.
بله.
اوکی باشه قبول، 24 میلیون تومن الان داریم معافیت رو میبریم این سقف، لااقل 40-50% از درآمدهای مالیاتی دولت از بخش حقوق دستمزد کاهش پیدا میکنه، باید جایگزینی داشته باشیم. یه قانونی اومده الان نزدیک به از 1-10 سال گذشته، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان اومده.
یه ما خیلی مهمان تلفنی داریم، بله اجازه میدید که شما صحبتتون رو بعد بفرمایید. جناب آقای سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای هاشمی سلام.
آقا سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سپاسگزارم وقت.
سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
بله یکی از بله بله سپاسگزارم آقای هاشمی. یکی از نکاتی که مطرح هست در لایحه بودجه 1404، به هر حال شما هم در مجلس، شما و دیگر همکارانتون در خانه ملت در حال چکشکاری هستین روی لایحه بودجه، یکی از موضوعات بحث رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت در برابر تورم سالانه هست که حالا در لایحه این که چه عددی پیشنهاد شده که به هر حال همه خوندند و شنیدند و اینها، از زمان شما بشنویم که چه اتفاقاتی داره میفته، قرار هست که سیر بررسی و پایش به چه صورتی باشه. آقای هاشمی
عرض کنم حضورتون، مجددا سلام عرض کنم خدمت شما، مهمانان گرامی و همه ملت ایران. در خصوص حقوق کارمندان و افزایش حقوق، دیدگاه ما و تعداد زیادی از نمایندگان افزایش حقوق هست متناسب با تورم، یعنی ما به اصطلاح
به کمتر از 30% راضی نیستیم بس.
آره دقیقا همینه، چون واقعا میزان افزایش قیمتی که وجود داره و حالا ملموسه و خیلی بیشتر از این هست. یعنی همین الان همین داستان ایران خودرو به شما دقت بکنید، یا افزایشی که تو نرخ برق الان اومده اخیراً گفتن به اصطلاح دارن اعمال،
حالا ایران خودرو که تنها نیست، سایپا هم افزایش داده.
سایپا بله ایران بله خودرو بله. خودرو سازان منظورمه، بله
دوستان گلمن نشد
بله بله و برق و احتمالاً آب و خیلی از کالاهای عمومی و کالاهایی که به هر حال تو کشور هست که عمدتاً ناشی از ارز یا افزایش یه سری خدمات دیگه‌ای، اینا بسیار زیاده و مردم در واقع به نوعی تحمل بار این تورم رو ندارن، در واقع به نوعی تحت فشار قرار میگیرن. ما انتظارمون از دولت چند چیزه، یکی این که این افزایش نرخ یا میزان حقوق کارکنان رو نزدیک بکنه به تورم. ما میدونیم اینم آثار تورمی داره خودش،
منابعش رو هم آقای هاشمی پیش بینی کردین که
بله منابع بله. بالاخره ما منابع مختلفی داریم که برها هم میتونن ناشی از صرفه‌جویی های مختلف باشه، هم منابع جدیدی باشه که به ملت فشار نیاد، نه از جایی باشه، چون خیلی جا ما افزایش بدیم خود به خود دوباره از کیسه مردم یا جیب مردم جا به جا میشه که تأثیری نمیذاره.
بله
ما بحثمون اینه که دولت برای اینکه تورم اضافه نشه بیاد بخش زیادی از افزایش حقوق رو غیر نقدی بکنه در قالب کمک های رفاهی، یک کارمند یه سری هزینه هاشو نقدی بگیره، یه سری هم کمک های رفاهی که غیر نقدی باشه و قدرت خریدشو بالا ببره.
بله.
و یه سری امکاناتی بدن، خیلی از ادارات دارن این کارا رو میکنن. از طرفی ما یک موضوع دیگری داریم که به هر حال حالا دولت به اون نمیپردازه، ما استفاده درستی از نیروهای کارمند خودمون تو وزارتخونه ها نمی کنیم. نه
بحث کارایی و بهره‌وری رو میفهمیم
نداریم اصلا. بله ما مثلا ما اگه کشورمون برنامه داره، اگه کشورمون میخواد توسعه پیدا بکنه، هم باید خوب به کارمندامون برسیم، حقوق و دستمزد و مزایا و رفاه تامین بکنیم براشون، همین که اون متناسب با اون وظایفی که هر وزارتخونه داره از نیروهای خودمون کار بخوایم و نیرو هم کار میکنن وقتی که سیستم اداری و مدیریتی برنامه داشته باشه. ما از این طرف این اندازه افزایشات و یا تأمین مالی برای بودجه جایی رو ضعیف میبینیم، از اون طرف هم کار نمیخوام. به نوعی یه تعدادی مثلا خوب کار میکنن، یه تعدادی هم عملاً